سخنان امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی دفتر خدمات جمعی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران می باشد، خانم بس با 39 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشند. مترجممونم آقای مسعود هستند. من میکروفون شما دو عزیز رو باز می کنم. میکروفون شما بازه آقای مسعود.
سلام، خسته نباشید.
سلام، شب شما بخیر.
Hello Beth, I am Masood, an alcoholic and your interpreter tonight.
Hi, okay, we're ready to begin?
Yes, sure.
Okay, I have a question for you. Are the participants able to see me or just hear me?
They can either see you or hear you.
Oh, okay. Very good. Thank you. All right. Well, today we're going to be talking about concept 5. And I love this concept because the more I study the concepts, the more I understand their relevance. And I see how they apply.
امشب میخوایم راجع به مفهوم پنجم صحبت بکنیم، مفهومی که من عاشقش هستم و هرچی که بیشتر راجع به اون مطالعه میکنم و یاد میگیرم بیشتر احساس میکنم این مفاهیم چقدر مرتبط هستن. اوکی؟
And I see how they apply not only to the General Service Conference and the General Service Board, but how they apply to my area, my district, my group, and even my personal life.
و این مفاهیم و به خصوص مفهوم پنجم AA نه تنها قابل اجرا هست و مرتبط هست با شورای خدمات عمومی و هیئت معتمدین، بلکه قابل اجرا هست در ناحیه من، در بخش من و در گروه من و حتی در زندگی شخصی من.
And I forgot to say that my name is Beth and I am an alcoholic.
و فراموش کردم که بگم اسم من بس هست و یک الکلی هم.
So the short form and the long form of concept 5 are very, very similar.
فرم کوتاه و بلند مفهوم پنجم بسیار بسیار شبیه یک دیگر هست.
So I'm going to read the short form. The short form of concept 5 says, throughout our service, a traditional right of appeal ought to prevail so that minority opinion will be heard and personal grievances receive careful consideration.
مفهوم پنجم فرم کوتاهش. I was looking for the standard licensed translation of concept 5 short form. Do I have time to do that, or am I going to translate it online?
You don't have it in front of you?
Yes, I'm going to prepare that. Let me see. Yes, concept 5. Give me a moment. Yes, there it is. در سراسر ساختار خدماتی ما به طور سنتی حق درخواست رسیدگی مجدد یا همان استیناف بایستی پابرجا باشد. در این صورت نظر و عقیده اقلیت شنیده خواهد شد و شکایت‌های شخصی با دقت رسیدگی خواهند گردید. اوکی؟
Very good. So I don't know if you have a pamphlet in Farsi called The 12 Concepts Illustrated. Do you know if you have that pamphlet?
I know about that pamphlet, but it is not yet translated.
In Farsi, okay.
And licensed by AA Board Service. Do you know that we have two structures in Iran? You have to know that because you are going to answer some questions after the meeting. One of the structures translate and publish the AA literatures without copyrights of AA Board Service Incorporated. And the other structure that I am its servant, one of its servants, is that of obeying the copyrights and publish each piece of AA literature by the permission of AA Board Service and they're overseas. So we have a translation of 12 concepts illustrated, but not in our structure.
Okay, I understand. Well, if you look at the 12 concepts illustrated, it has some very good information about concept 5.
توی پامفلت دوازده مفهوم به روایت تصویر اطلاعات بسیار خوبی راجع به مفهوم پنجم خواهید یافت.
This concept ensures that everybody, even the smallest minority, will be heard and will be considered seriously.
این مفهوم تضمین می‌کند که هر کس حتی کوچکترین اقلیت‌ها هم صدایشان شنیده خواهد شد و آنها را جدی خواهیم گرفت.
This is completely the opposite of the way things work in the rest of the world.
و این دقیقاً کاملاً برعکس روالی هست که در سایر دنیا، یعنی در سایر نهادها در دنیا برقراره.
In government, in business, in civic organizations, the majority rules and the minority doesn't count.
در دولت‌ها و حکومت‌ها، در بیزینس‌ها و مشاغل، این اکثریت هستند که حکومت می‌کنند و اقلیت اصلاً به حساب نمی‌آید.
Most of the world is willing to accept what is good, but Bill taught us that sometimes the good is the enemy of the best.
بیشتر مردم دنیا و نهادهای دنیا به دنبال پذیرفتن چیزهای خوب هستند و به دنبال چیزهای خوب هستند. اما بیل ویلسون به ما یاد داد که گاهی اوقات خوب دشمن بهترین هاست.
So in AA we aren't willing to settle for what's good. We strive for what's best.
و در نتیجه در AA ما به دنبال جا خوش کردن روی چیزهای خوب و دستاوردهای خوب نیستیم، بلکه همواره در آتش بهترین ها هستیم.
As a matter of fact, we bend over backwards trying to find the best solution to every problem.
در واقع ما به گذشته خود مرتب رجوع می‌کنیم و بر اون تکیه می‌کنیم که بتونیم بهترین راه حل‌ها رو برای مسیر آینده AA پیدا کنیم.
So, how do we do this? Well, first of all, by taking the time to consider everyone's opinion.
حالا ما چجوری این اصل رو تمرین میکنیم؟ اول از همه باید وقت بذاریم که نظر همه رو بشنویم و در نظر بگیریم.
Sometimes this process is very slow, but we're willing to take the time to do it.
بعضی وقتا این فرایند بسیار کند و آهسته هست، اما ما تمایل داریم که وقت بگذاریم و آهسته آهسته پیش بریم.
At our area assemblies, we sometimes have motions that go on and on and on and on, and people get tired of the discussion, but it's very important to take the time to listen to everyone.
در جلسه ناحیه ما، شورای ناحیه ما یا گرد همایی ناحیه ما گاهی اوقات پیشنهاداتی به شور گذاشته میشه که انقدر ادامه پیدا میکنه بحث و تبادل نظر راجع به اونها که حوصله بسیاری از افراد سر میره، اما بسیار مهم هست که ما وقت بذاریم و اگر کسی خواست صحبت کنه تک تک نظرها رو بشنوه.
Another way that we look for the best is by insisting upon substantial unanimity.
و یک راه دیگه برای اینکه به بهترین ها و به بهترین نتیجه ها دست پیدا کنیم این هست که اونقدر ادامه بدیم شور رو که به اتفاق نظر همگانی برسیم در مورد هر مسئله.
That's a very interesting idea. It means that we want almost everyone to agree.
و این اتفاق نظر همگانی یک ایده بسیار جالب هست چون می‌خواهیم همه موافقت کنند با قبول یا رد یک پیشنهاد.
It's better to postpone a decision to a later date rather than rushing to make a decision which may not be the best one.
خیلی بهتر هست که تصمیم گیری نهایی رو اگر وقت کم آوردیم به روز دیگری موکول بکنیم به جای اینکه با عجله بخوایم امروز سر و ته قضیه رو به هم بیاریم.
Substantial unanimity protects us from the majority which can sometimes be very loud and aggressive.
این توافق همگانی میتونه از ما محافظت کنه در برابر اکثریتی که بعضی وقتا بسیار عربده کشی میکنن و بسیار گستاخ هستن و طلبکار.
In Alcoholics Anonymous we strive for 2/3 of the people agreeing with the decision before we pass a motion.
در نتیجه در AA ما معمولاً به حداقل موافقت 2/3 اعضای حق رأی دار برای گذروندن لایحه و یا تصویب پیشنهاد احتیاج داریم و به کمتر از اون بسنده نمی کنیم. Okay?
Now,
so what about the simple majority?
Well, we'll get to that. Now, in a simple majority, we only have to have one more than 50% in agreement.
اما توی روش اکثریت ساده که موسوم هست به نصف به اضافه یک ما فقط احتیاج به رأی حداقل 51% از آرا رو داریم برای تصویب و توافق.
So if we have 100 people voting and we're using a simple majority, that means 51 people would be in favor of the motion, but 49 people would be opposed to it.
وقتی که ما 100 نفر حق رأی دار داریم و روش اکثریت ساده یا simple majority رو در پیش میگیریم به این معنی هست که برای تصویب یک پیشنهاد اگر 51 نفر رأی موافق بدن و 49 نفر مخالف باشند رأی تصویب میشه.
When we're using substantial unanimity and we have 100 voters, we need at least 67 people to agree.
And it is called third legacy procedure, yes?
That's right.
و وقتی که ما از روش توافق حداکثری و اتفاق نظر آرا استفاده می کنیم که بهش روش میراث سوم هم اطلاق میشه، برای رأی گیری بین 100 نفر حداقل به 67 رأی موافق نیاز داریم که لایحه و پیشنهاد تصویب بشه.
Now the third legacy procedure is really the process that used when we have elections.
البته روش میراث سوم یا third legacy پروسه ای هست که ما در واقع در موقع انتخاب خدمتگزاران ازش استفاده میکنیم.
So when we're having an election, if no one gets at least 2/3 of the votes, then we eventually draw a name out of the hat.
یعنی به این ترتیب که اگر که ما میخوایم خدمتگذاری رو انتخاب بکنیم برای خدمتی در شورای منطقه و حداقل 2/3 آرا رو کسب نکرد، ما به تدریج اسامی دیگری رو از توی کلاه و از توی سبد نامزدها در میاری.
But when we're voting on a motion, if the motion does not receive at least 2/3 of the votes, the motion fails.
اما در رابطه با پیشنهادات که یک فرایند دیگر هست، ما اگر که 2/3 آرا رو برای یک پیشنهاد موافق نداشته باشیم، اون پیشنهاد رد شده تلقی میشه و دیگه فرایند ادامه فرایند به صورت third legacy یا میراث سوم وجود نداره. So what about hearing the minority voice after?
That's what we're getting to now. That's, yeah. Thank you. You're ahead of me.
So, no, no.
That's great. The third way that we make sure that we get the best is by asking and taking time to listen to the minority opinion.
و سومین راهی که what's your opinion? Is it the best way of out of the three?
These are the three ways that we make sure we get the best decision: by taking time, by using substantial unanimity, and by asking for the minority opinion. This is the third.
و سومین کاری که می‌کنیم که بهترین نتایج مورد نظر دست پیدا کنیم اینه که وقت میگذاریم و صدای اقلیت رو میشنویم. به این ترتیب که
And we do this even after we have achieved 2/3 of the people in favor of the motion.
نکته اینجاست که ما این کار رو حتی علارغم کسب 2/3 آرا یا بیش از 2/3 آرا در موافقت با تصویب پیشنهاد انجام میدیم. به این معنی که اگر 2/3 افراد به یک پیشنهادی رأی مثبت دادن، ما صبر میکنیم و دوباره صدای اقلیت رو میشنویم. اوکی؟
If even one person is opposed to the motion, we ask that person if he wants to explain why he is opposed to it.
به این معنی که اگر پیشنهادی مطرح شد و بین 100 نفر حق رأی دار 99 نفر بهش رأی مثبت دادن و حتی یک نفر مخالف بود، بعد از رأی گیری اولیه یک بار دیگه از همون یک نفر هم سوال میکنیم که آیا دوست داری یک بار دیگه توضیح بدی که چرا مخالفی؟
Now the minority has a responsibility to give their offer their information even if no one wants to hear it.
البته این اقلیت این مسئولیت رو به عهده داره که حتی اگر کسی تمایل به شنیدن نظر اونها برای بار دوم نیست، باز هم اکثریت رو راجع به دلایل مخالفت خودش آگاه بکنه. So what about the minority could be vice versa. For example, 99% of 100 people is opposing a motion, and one person is in favor of that.
We always ask for the minority opinion. That's right. And so sometimes the minority is actually the majority, and sometimes the minority is the minority. It's very complicated.
میگن یه خورده پیچیده میشه. من بهشون توضیح دادم که بعضی وقتا این اقلیت و اکثریت جاشون عوض میشه. مثلا پیشنهادی مطرح میشه و 99 نفر مخالفن و یک نفر موافق تصویب پیشنهاد هست. اون موقع اون یک نفر موافق میشه صدای اقلیت. اوکی؟
So the majority has the responsibility to listen thoughtfully. Even when they don't agree, and even though we've just had a very long discussion on the topic.
و همونجور که مسئولیت اقلیت این هست که صداش رو مجدداً برسونه و آگاه بکنه دلایل مخالفت یا موافقتش رو، مسئولیت اکثریت هم این هست که حتی اگر تمایلی به شنیدن دوباره ندارن، با دقت و با تفکر دوباره به صدای اقلیت گوش بدن، حتی اگر ساعت‌ها به بحث‌ها و تبادل نظرها گوش کرده باشند دوباره این وقت رو بذارن و گوش بدن.
We always have to allow full discussion so that all sides of the issues are heard before a decision is made.
ما معمولا وقت میذاریم و یک تبادل نظر و بحث تمام و کمال انجام میدیم راجع به هر پیشنهاد و در نتیجه در اکثر مواقع تمام نظرات رو میشنویم.
So the minority opinion should be saved for the time when someone suddenly realizes that the decision isn't right.
و در نتیجه نظر و عقیده اقلیت باید محفوظ بمونه برای زمانهایی که ناگهان یکی از اعضای اکثریت متوجه میشه که تصمیم گرفته شده ممکنه تصمیم اشتباهی باشه.
So let me give you an example. In our area, we had a state convention that lost a lot of money.
What do you mean by lost a lot of money?
In other words, they couldn't pay the hotel bill.
ما توی یه مثال میخوام براتون بزنم. توی ناحیه خودمون یک همایش برگزار کردیم که پول هنگفتی رو از عهدش بر نیومدن و نتونستن مخارجشون رو بپردازن. Okay?
The convention was not put on by our area, but our area wanted to make sure that the bill got paid.
What do you mean it was not provided by your
Every
area?
Every convention is put on by an independent group of members of AA.
اگرچه خود ناحیه متولی برگزاری این همایش نبود، اما یعنی چند تا گروه خودشون این همایش رو برگزار کرده بودن، اما بحث به ناحیه کشیده شد و ناحیه میخواست هیئت ناحیه، شورای ناحیه اطمینان حاصل بکنه که مخارج و هزینه هتل ها و مخارج همایش پرداخت شده. اوکی؟
Even though it wasn't our responsibility, we wanted to pay the bill because we didn't want to give Alcoholics Anonymous a bad name.
اگرچه این مسئولیت به گردن ناحیه نبود و چند تا گروه این همایش رو برگزار کرده بودن و تو مخارجش مونده بودن، اما ما به خاطر اینکه AA بدنام نشه، خود ناحیه تصمیم گرفت که مخارجی رو که بدهی بالا آورده بودن اینها بپردازه برای خوشنامی AA. اوکی؟
When we voted, I wasn't sure about whether we should do this or not, and so I decided to vote against the motion to pay the money out of our treasury.
وقتی که رأی‌گیری مطرح شد، من مطمئن نبودم که آیا ما بایستی از سبد ناحیه‌مون این هزینه‌ها رو بپردازیم یا خیر. بنابراین تصمیم گرفتم که بر علیه این پیشنهاد که دست تو سبد ناحیه بکنیم و مخارج اون همایش رو بپردازیم رأی بدن.
Almost everybody voted in favor of the motion to pay the money out of our treasury.
و تقریبا به جز من تمام اعضای دیگر حق رأی داد رأی موافق دادن که ما از سبد ناحیه هزینه های آن همایش رو بپردازیم.
All of a sudden, I realized that we were making a big mistake.
ناگهان بعد از رأی‌گیری من متوجه شدم که ما داریم اشتباه بزرگی مرتکب میشیم.
I went to the microphone and I explained that the money in our treasury was put in baskets at AA meetings to help carry the message to the alcoholic who still suffers, and we shouldn't be using this money to pay a convention bill.
در نتیجه من به عنوان صدای اقلیت پشت میکروفون رفتم دوباره و براشون توضیح دادم که پولی رو که توی سبد ناحیه جمع میشه از اعانات و کمک‌های مالی هست که اعضای AA در گروه‌ها خورده خورده توی سبد ریختن، که پیام AA به الکلی هایی که هنوز در عذابند رسانده بشه و این پول رو تو سبد نریختن که ما هزینه همایش ها رو بدیم.
As soon as I said that, there was a collective sigh in the room, and everyone realized that we had made a mistake.
By sigh, you mean silence?
No.
No. It is sigh illustrated. وقتی که من این صحبت رو کردم، یهو نفس تو سینه همه حبس شد و بعد رها شد و همه متوجه شدن که وای عجب اشتباه فاحشی کردن. اوکی.
Someone made a motion to reconsider. Another vote was taken and the vote failed.
واو. در نتیجه یک نفر از اکثریت متقاعد شد که درخواست رأی گیری مجدد بکنه، چون در حقیقت اقلیت باید اکثریت رو متقاعد به رأی گیری مجدد بکنه. یک نفر از اکثریت درخواست رأی گیری مجدد داد و توی رأی گیری دوباره پیشنهاد رد شد و تصویب نشد.
We decided that all the groups that wanted to should put out separate buckets or separate cans at their meeting to collect money to pay the convention bill, and in a very short time the bill was paid.
Great idea. و در نتیجه قرار شد که ما از دست توی سبد ناحیه نبریم، ولی کم به گروه ها این پیشنهاد رو دادیم که اونها مستقل هستن که برای حفظ خوشنامی AA یک صندوق جداگانه از سبد سنت هفتم گروه در گروهشون تهیه بکنن برای پرداخت مخارج همایش به صورت داوطلبانه، و این کار انجام شد و در مدت زمان بسیار کوتاهی مخارج اون همایش هم به صورت جداگانه پرداخت شد.
There's another story about a decision that was made at our general service conference, and the next morning a delegate went to the microphone and said, I couldn't sleep all night. I think that we've made a mistake. And they reversed that decision.
و یه مثال دیگه که براتون دارم بزنم، توی شورای خدمات عمومی آمریکا و کانادا اتفاق افتاد. شورای خدمات عمومی آمریکا توی پرانتز عرض کنم سالی یک مرتبه برگزار میشه و به مدت یک هفته. و تصمیمی که در یکی از روزها گرفته شده بود و تصویب شده بود، روز بعد یکی از نمایندگان نواحی پشت میکروفون رفت و اعلام کرد که من دیشب اصلا نتونستم بخوابم و میخوام به عنوان صدای اقلیت صحبت کنم. And what was the decision and what was his extra...
I don't remember what the motion was, but they reversed it. The motion had passed and then they revoked. Yeah.
دقیقا خاطرم نیست که پیشنهاد چه بود، اما این توی تاریخ شورای آمریکا ثبت شده که وقتی که روز بعد اون یک نفر نماینده رفت و دوباره صحبت کرد، رأی گیری دوباره انجام شد و رأی برگشت، یعنی پیشنهادی که تصویب شده بود لغو شد.
And another time at our general service conference, a motion passed, and a friend of mine who was the delegate went to the microphone and said, I think you're all a bunch of idiots. And they changed the decision.
و یه بار دیگه یادمه که یک پیشنهادی تصدیق شد توی شورای خدمات عمومی ما توی آمریکا، و یکی از رفیقای من که اون موقع نماینده ناحیه بود پشت میکروفون رفت و به همه برگشت گفت، به نظر من شما همتون یک مشت احمق هستید که چنین تصمیمی رو گرفتید، یکم بیشتر فکر کنید.
Let me give you an example of something that happened at my home group, my AA group. The group was...
به هر حال اینا مثال هایی بود از اتفاقاتی که در رابطه با صدای اقلیت افتاده. حالا چه این صدای اقلیت تونسته رأی رو برگردونه، چه نه رأی قبلی تصدیق شده. میخوام یک مثال براتون بزنم از این فرایند در گروه همیشگی خودم. اوکی؟
It was a pretty big group, and on the last Monday of the month, we celebrated anniversaries and gave out medallions to all the people who were celebrating their anniversaries.
ما یه گروه خیلی بزرگ هستیم توی گروهی که من به اون تعلق دارم و رسم هست که در دوشنبه آخر هر ماه ما جشن میگیریم و هر کس که میخواد سالگرد هوشیاریش رو جشن بگیره به اون یک چیپ و مدال میدیم. اوکی؟
Sometimes this took a very long time and there wasn't very much time for the speaker.
بعضی وقتا این فرایند جشن گرفتن و اهدای چیپ ها و سکه ها بسیار زمان بر هست و وقت زیادی برای سخنران ها باقی نمیمونه.
We thought this was a great idea, but a newcomer said, "Isn't the purpose of the meeting to carry the message? And isn't it more important to have the speaker first?"
ما فکر می‌کردیم که داریم خیلی کار باحالی می‌کنیم، اما یک تازه وارد یه روز به ما گفتش که آیا برای هدف اصلی گروه مهمتر نیست که به پیام رو برسونه و آیا شایسته نیست، بهتر نیست که ما اجازه بدیم ابتدا سخنران‌ها صحبت کنن و بعد مراسم چیپ و سکه رو برگزار کنیم؟
And so we changed our decision, had the speaker first, and then celebrated anniversaries afterwards.
و در نتیجه ما رأی وجدان گروه رو تغییر دادیم و تصمیم گرفتیم از اون به بعد ابتدا از سخنران‌ها دعوت بکنیم که با سخنرانیشون پیام رو برسونن و بعد مراسم اهدای چیپ و سکه و سالگرد گرفتن رو برگزار.
I like to talk about how I use this concept at the personal level. I think we have to be willing to listen to the minority voice in a family.
و حالا میخوام بهتون بگم در سطح شخصی من چجوری این مفهوم پنجم رو میتونم ازش استفاده بکنم و به نظر من ما بایستی تمایل داشته باشیم که حتی در خانواده هم صدای اقلیت رو بشنویم.
I think it's especially important that we do this when children are involved.
و من فکر می‌کنم این به خصوص خیلی مهم هست که ما این کار رو انجام بدیم، یعنی صدای اقلیت رو بشنویم وقتی که پای کودکان و بچه‌های ما در میان هست.
When a child questions a decision, the parents frequently say, "Because I'm the parent, that's why."
وقتی که یک بچه یک سوالی میکنه، پدر و مادر اون به جای اینکه پاسخ بدن که چرا این تصمیم رو گرفتن، میگن چون که ما پدر و مادرت هستیم و بهتر میدونیم، دلیلش این هست.
Now, I think it's important to give children an explanation and allow them to explain why they would like to do something differently.
و من به نظرم بهتر این هست که به جای این بگیم ما پدر و مادر هستیم و بهتر میفهمیم، به جای این توجیه یک توضیح بدیم راجع به تصمیمی که گرفتیم و در این حال از بچه‌مون بپرسیم که خب شما اگر تصمیم دیگه ای داری نظرت رو به ما بگو که ما بشنویم.
That doesn't mean that we give children the final decision, but we do have to be willing to listen to them.
البته این به معنی نیست که ما به این معنی نیست که ما همیشه تصمیم گیری نهایی رو به عهده فرزندانمون بذاریم، بلکه به این معنی هست که ما همیشه تمایل داشته باشیم که نظر اونها رو هم بشنویم.
So the long form of concept 5 also talks about the right of people who work at General Service to take their grievances to the General Service Board.
This is only applicable for the people who work in the General Service Office.
Well, actually, anyone who has a personal grievance can take it to the General Service Board, but it's primarily the employees.
Okay. و فرم بلند مفهوم پنجم همچنین راجع به نحوه شکایت‌های شخصی کارکنان دفتر خدمات عمومی به دفتر خدمات عمومی صحبت میکنه. البته شکایت شخصی برای هر عضوی از AA آزاد هست، میتونه شکایت خودش رو داشته باشه. اما این قسمت از مفهوم پنجم به ویژه راجع به پرسنل و کارکنان دفتر خدمات عمومی طراحی شده. اوکی؟
If an employee didn't have the right to do this, then if he complained about something, he could get fired.
و اگر که این حق به کارکنان دفتر خدمات عمومی داده نمی‌شد، یعنی حق شکایت، در اون صورت همیشه ترس از این وجود داشت که یکی از پرسنل دفتر خدمات عمومی از ترس اینکه اخراج نشه لب به شکایت نگشاید.
So anyone can submit a written minority opinion to the board, and Bill did this frequently when he was alive.
و این رو هم باید بدونیم که هر شخصی، هر عضوی از AA میتونه که نظر و عقیده خودش رو به عنوان اقلیت به صورت مکتوب به هیئت معتمدین بنویسه و نامه ارسال بکنه. و خود بیل ویلسون وقتی که زنده بود برای معتمدین آمریکا مرتب نامه مینوشت.
So concept 5 protects us from the majority and from the minority.
در نتیجه مفهوم پنجم ما رو محافظت میکنه هم در برابر اکثریت سلطه‌گر و هم در برابر اقلیت سلطه‌گر.
So the test of courage comes when we're in the minority, and the test of tolerance comes when we're in the majority.
و در نتیجه آزمون شهامت وقتی ما درش قرار میگیریم که در اقلیت باشیم و آزمون تحمل زمانی اتفاق میفته برای ما که ما در اکثریت باشیم.
So concept 5 is one of the most valuable principles we have.
در نتیجه مفهوم پنجم یکی از ارزشمندترین اصولی هست که ما داریم.
It ensures that the minority will be considered carefully.
این مفهوم تضمین میکنه که اقلیت ها با دقت تمام در نظر گرفته میشن.
And it allows us to be certain that we haven't overlooked something that we're discussing.
و همچنین به ما این اجازه رو میده که یک بررسی و نگاه مجدد بکنیم راجع به تصمیمی که قبلا گرفتیم.
However, we have to realize that it's a time-consuming process and we all need to be willing to take the time.
و اگرچه ما همه باید بدونیم که این فرایند تمرین شنیدن صدای اقلیت یک فرایند زمان بر هست و همه ما باید تحمل بکنیم و برای این کار وقت کافی بگذاریم.
And the last thing I want to explain is that we have to remember that the minority opinion must come from the losing side.
و آخرین چیزی که میخوام بهتون بگم این هست که نباید فراموش کنیم که نظر و عقیده اقلیت باید از طرف حالا معنیش میشه بازنده، یعنی اونهایی که رأی رو باختن باید بیاد و نه از طرف
Yeah, this is the only place in Alcoholics Anonymous where we talk about winners and losers.
اینجا تنها جایی در AA هست که ما راجع به برنده ها و بازنده ها صحبت میکنیم. منظور از برنده و بازنده هم بحث رقابت نیست. یعنی اینکه وقتی پیشنهادی مطرح میشه، اونهایی که پیشنهاد بر وفق مرادشون تصویب میشه یا رد میشه، اونها اصطلاحاً به نتیجه دلخواه خودشون رسیدن و اونهایی که برخلاف میلشون رأی گیری تصویب میشه به نتیجه دلخواه خودشون نرسیدن. بنابراین صدای اقلیت باید از طرف کسانی بیاد که اون رقابت رو سر تصویب پیشنهاد باختن. Okay, thank you so much, Beth. It was very informing for me also. And I'm going to ask the secretary to read the questions and I will translate them for you.
مرسی
نیان جان، بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، اجازه بدید من اولین سوال رو بپرسم. دوستمون با حدود 12 سال هوشیاری پرسیدن که متاسفانه چندین بار بعضی از رابطین نواحی خدماتی ایران درخواست دادند که بعضی از ترجمه های کتاب ویرایش چهارم که در ایران ترجمه شده است اشتباه است، اما هر دفعه معتمدین انجمن الکلی های گمنام ایران از بازنگری این موضوع خودداری می‌کنند و می‌گویند درست است. رابطین نواحی چطور می‌توانند حق درخواستشان را دوباره مطرح کنند که صدایشان شنیده بشود؟
Somebody says, unfortunately, I don't know if he or she is a delegate or not, but he says that some delegates out of some areas in Iran wanted to oversee and appeal for review the translation of the fourth edition of the Big Book in Iran. But each time they request for that, the Board of Trustees said that we discussed the matter with the translators and there's nothing wrong in the book, but they insist that some delegates from some areas insist that they see some wrong interpretation or translation in some parts of the fourth edition Persian version Big Book.
Well, I'm not exactly sure what the process is when a translation is questioned, and probably the board in Tehran would probably have to talk to the board in the United States.
میگن من چندان مطمئن نیستم که فرایند ترجمه و اصلاح ترجمه ها به چه گونه هست، و اما به نظر میاد که هیئت معتمدین در تهران بایستی اگر پیشنهادی رو دریافت میکنن و احساس میکنن ممکنه جای اشتباه باشه، اون رو با هیئت معتمدین خدمات جهانی یعنی ناشر اصلی کتاب ها در میون بذار.
But if you think the translation is not accurate, keep bringing it up. Keep bringing it to the board. Because remember, the board changes. And they may not agree this year, but in 2 years they might agree.
و اگر که به هر حال شما مترجم هستید و احساس میکنید بخشی از جاهای ترجمه ایراد اساسی داره، مرتب اون مسئله رو به نزد معتمدین بیارید و یادتون باشه که معتمدین در طول سنوات عوض میشن، معتمدین دیگری بر روی کار میان و نهایتا اگر ایرادی در کار باشه اصلاح میشه. سوال بعدی نیانجا.
بله، ممنونم از شما. سوال بعدی رو یکی از دوستان دو تا سوال پرسیده برای من فرستادن به صورت خصوصی با 13 سال هوشیاری، و این دو تا سوال فکر میکنم به هم مرتبط باشه. حالا من میپرسم این دو تا رو: آیا اعضا میتوانند نسبت به خدمتگزارهای شورای منطقه ایران درخواست شکایت رسمی بدهند؟ نحوه رسیدگی شکایت ها و درخواست ها به چه صورت هست؟ این یکی. سوال سوم هم فکر میکنم مرتبط با همین باشه که گفته چه کسی به شکایت ها و درخواست ها رسیدگی میکند؟ آیا کمیته برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد؟ حالا اگر سرراه میدونید جدا بپرسین، اگر هم نکه با هم.
Is it possible for AA members to complaint, a written complaint, or send their voice to some department in the General Service Office to complain against the servants of the conference? And do you, sure. Does it have any procedure? And who is in charge to oversee the complaints?
If they have a concern, in our country, if we have a concern, we either communicate to a staff member at the General Service Office, or we can send our concern directly to the trustees on the General Service Board.
توی کشور ما اگر ما شکایت شخصی داشته باشیم یا دغدغه‌ای داشته باشیم یا اون رو به کارکنان دفتر خدمات عمومی اعلام می‌کنیم و یا مستقیما نامه‌ای به هیئت معتمدین می‌فرستیم تا موضوع رو بررسی کنیم. Thank you so much. نیان جان، یک نکته در مورد سوالات دوستان ما هست، اینه که به هر حال هیئت معتمدین و خدمتگزاران شورا منتخب خود گروه ها هستند به روش دموکراتیک، خوب یا بد. و اینکه به هر حال ممکنه مثلا عضوی از خود اعضای معتمد شکایتی داشته باشه، ولی نهایتاً رسیدگی به شکایات شخصی اونجوری که در کار اداری دفتر خدمات عمومی نباشه، یعنی شکایت شخصی باشه، به این صورت توی AA نیسته که ما یک نهاد محاکمه‌گر داشته باشیم. یعنی AA هیچ سیستم تنبیهی وجود نداره درش، به جز این که اگر خدمتگذاری خدمت خودشو خوب انجام نداد یا غیبت زیادی داشت، رای بگیرن و خدمتگزار دیگری رو به جای اون انتخاب بکنن و هیچ کس رو ما تنبیه نمی کنیم. I was talking about the punitive, the AA is not punitive, and when you complained about some servants or some people in AA, we can consider that, or the board of trustees can consider and give you some suggestions, but they cannot punish him.
Yeah, and it's not really a complaint. It's more of a concern.
Yeah. و حالا توضیحی که میدن، میگن که این چیزی رو که خیلی باش مواجه هستن یک کامپلینت یا شکایت نیست، بلکه یک دغدغه و ناراحتی هست که عنوان میشه. چون کامپلینت یه چیز رسمی هسته که مثل یک شکوایی و شکایت نامه، اینجور که حالا من میدونم توی حقوق نوشته میشه و توی مسائل حقوقی به مراجع قضایی ارسال میشه، اما توی AA ما مرجعی برای قضاوت نداریم. سوال بعدی.
ممنونم از شما دوستان. سوال رو دوستمون با 12 سال و 3 ماه پرسیدن که آیا یک نفر در یک گروه AA با عنوان اقلیت میتواند سوال به نماینده گروهش بدهد که در سطح شورا، که من جمله بندیش زیاد جالب نیست، که بیاید در سطح شورا و سوال رو مطرح کنه، جواب بیاره یا به رأی گروه؟
منظورشون احتمالاً در سطح شورای بخش یا ناحیه بوده. حالا من سوال رو مطرح میکنم. Is it possible for a group member to give a note to the GSR to bring it to the area assembly or whatsoever and talk on behalf of him only, not in on behalf of the group conscience?
Yes, it is possible, but it's better for the group to discuss it first, and then the GSR takes it to the assembly.
Yes. میگن که این همه این چیزهایی که میگین امکانش وجود داره، اما راه بهتر و درست‌ترش اینه که اگر مثلا من خواستم نماینده گروهمون نظر من رو توی صحنه ناحیه یا حالا هر جا مطرح بکنه، اون نظر خودم رو ابتدا توی گروه خودم به بحث بذارم و اگر گروه رأی داد، نماینده گروه نظر گروه رو برداره ببره.
خب ممنونم. سوال بعدیمون، دوستان بعضی ها قسمت حالت خصوصی میفرستن سوال ها رو، ما اونا رو ببینیم. دوستمون با 9 سال آیا وقتی یک کتابی چندین ویرایشش چاپ می شود، ویرایش های قبلی دیگر چاپ نمی شود؟ مثلا در ایران ویرایش چهارم چاپ و ترجمه شده است، آیا دیگر نمی توانند کتاب ویرایش سوم کتاب بزرگ را ترجمه کنند یا می توانند؟
ترجمه کنند؟
چاپ کنند، منظورشون این بوده که احتمالا همون ویرایش سوم رو دوباره چاپ کنند.
نه ببینید، حالا من این مسئله رو مطرح هم خواهم کرد. توی خود آمریکا که بحث ترجمه اصلا نیست، وقتی که ویرایش چهارم بیگ بوک میاد بیرون دیگه ویرایش سوم رو پابلیش نمی کنن. یعنی اونجا که دیگه اصلا بحث ترجمه هم نیست، یعنی ویرایش چهارم بیگ بوک میاد بیرون دیگه ویرایش های قبل از اون رو دوباره چاپ نمی کنن، یعنی به عقب بر نمی گردن. اما وقتی بحث ترجمه پیش میاد دیگه مسئله پیچیده تر هم میشه، یعنی به هر حال هر دوره که ما میریم جلو میتونیم ترجمه های جدیدتر بهتر و یا استفاده کنیم از ترجمه هایی که بهینه تر هستن. Okay, you know we have a translation issue in other countries outside of United States and Canada, like Iran, and I think that you are not familiar with that controversy. But as I heard from some members of the General Service Board in United States, when they publish the fourth edition of the Big Book, they are not going back to publish the third edition again. So. That's right.
That's true.
And so in Iran, we had a new translation and also the fourth edition of the Big Book without the stories, you know, at the end of the book. And the questioner is asking that, is it possible to publish the third edition, the third translation again?
Well, the third edition and the fourth edition are the same except for the stories.
That's why I mentioned the translation make it more complicated, because in the countries that use the translations, when we publish the new book, sometimes we retranslate it.
Okay, I'm not familiar with the translation process, and that's beyond my area of expertise.
Let me clarify it. Is it possible to, as I heard, these are just what I heard from the servants of the United States and Canada when I was the World Service Meeting delegate in Iran. They said that whatever that approved or passed in the General Service Conference after hearing the minority voice and etc., we are not going to bring it back again.
You mean bring the third edition back again?
No, whatever is passed in the General Service Conference.
Okay.
After hearing the minority voice and all the procedures, after the conference ended, we are not going to bring the discussion back.
Okay, no decision is binding on a future decision. For example, this year, the conference voted to change some of the words in the preamble. Instead of Alcoholics Anonymous as a Fellowship of Men and Women, it now says Alcoholics Anonymous as a Fellowship of People. They voted on that. The vote passed. It now says people. But next year, they could bring a new motion that could change it back.
خب
من
انقدر بهشون توضیح دادم که به یک جواب منطقی برسیم. یک سوالی که ابهام درست میکنه توی ایران اینه که توی آمریکا بحث ترجمه بیگ بوک رو به زبان انگلیسی ندارن، یعنی واژه نامه چاپ سوم بیگ بوک به زبان انگلیسی و چاپ چهارم بیگ بوک به زبان انگلیسی در آمریکا تفاوتی نداره بجز پیشوندها و پسوندها و پیوستهایی که به کتاب اضافه میشه. بنابراین اونا این مسئله رو ندارن. اما بالاخره به یک مثال خوب رسیدیم. از اونجایی که ممکنه در جریان باشید بعضی از شما، امسال توی کنفرانس آمریکا نهایتاً پیرو بحث‌های مکرر و پیشنهادی که به صحن شورا آورده شد، رأی بر آن شد که دیباچه و یا گویشی دیگر که توی ایران ترجمه شده، تعریف الکلی‌های گمنام که روزگاری می‌گفتن الکلی‌های گمنام انجمنی است از زنان و مردان، تغییر بکنه به الکلی‌های گمنام انجمنی است از افرادی که، یعنی زنان و مردان رو برداشتن و کردنش افرادی که، به خاطر اینکه عده‌ای از دگرباشان جنسی وجود دارن که نه در گونه‌های جنسی مردان قرار می‌گیرن و نه در گونه‌های جنسی زنان، بنابراین این تغییر رو اعمال کردن و رأی آورد، صدای اقلیت هم شنیده شد و پمفلت‌ها رو تغییر دادن به ویرایش جدید به زبان انگلیسی که فارسیش رو هم ما در دست اقدام داریم. اما میتونن دوباره سال بعد این مسئله و این پیشنهاد رو به کنفرانس ببرن، دوباره ببرن به شورای آمریکا و بگن اگه میشه دوباره بنویسید زنان و مردان، ننویسید افراد، و دوباره بحث کنن و دوباره رأی بگیرن. همین اتفاق میتونه برای ترجمه ها توی ایران بیفته. یعنی چیزی به اسم آقا ترجمه رو ببرید ویرایش سوم یا ببرید ویرایش نمیدونم دوم یا اول ما نداریم، ولی میتونن بگن آقا ما امسال میخوایم درخواست بکنیم که بخش هایی از کتاب یا کل کتاب مجدداً به زبان فارسی ترجمه بشه و به خدمات جهانی ارسال بشه و یا قسمت هایی از ترجمه های قبل رو دوباره بیاریم داخل کتاب. میتونن این پیشنهاد رو توی سال بعد دوباره ببرن به شورای ایران و راجع بهش صحبت بکنن و رأی بگیرن و اینکه این رو ادامه بدن یا پیشنهاد جدید رو در دستور کار قرار بدن. متوجه شدین یا من توضیحاتم کامل نبود نیانجا؟
نه درست کامل بود، بله متوجه شدیم. سوال بعدی فکر کنم دو تا سوال تا اینجا که من میدونم باقی مونده اینه که آیا میشه وجدان گروهی گرفت خدمتگزار مثلا منشی بعد از دو جلسه غیبت خود به خود حذف شود 3 سال هوشیاری؟
Is it possible to have a constitution or bylaws in our group that in that it is mentioned that if some of us, if one of the servants of the group, I mean one of the people in a service position like the secretary, will be absent in two meetings, one after each other, to remove him and resign him, or in other words, and elect another secretary for the group?
Well, each group is autonomous and they can do pretty much whatever they want as long as they're not hurting another group or hurting Alcoholics Anonymous.
میگن چرا نمیشه، هر گروه خودگردان و مستقل هست که تصمیمات و آیین‌نامه هاش رو جوری که دوست داره تنظیم بکنه، مادامی که به گروه خود و سایر گروه ها و ای ای به عنوان یک کل آسیبی نرسونه. سوال آخر؟
بعد سوال بعدی، آیا اگر خدمتگزاری در جلسات کمتر حضور می‌یابد می‌تواند مورد اعتماد باشد؟ سن و هوشیاریشون هم ننوشتن یا من ندیدم. نه.
It is a conceptual question that if a servant does not appear in the group meetings, is he or she trustable?
Say that one more time.
Can we trust a servant? For example, I have to think about the questions in Farsi and then interpret it for you. For example, the group has elected a secretary for the group or any position, any service position. They don't have any bylaws or constitutions for being present or absent in the group meeting. Can we trust a servant, our servant, who does not appear frequently in the group?
That's up to the group. The group has to decide who can vote and who cannot vote. If someone doesn't come to a meeting for 3 or 4 weeks and then all of a sudden they show up and they want to vote, that's up to the group.
Yes.
Is that what you mean?
A kind of, you know, it is not only about voting, you know, I am selected to be the group's secretary, but I don't show up frequently. Can the people trust me anymore?
Well, the group has to decide at their group conscience meeting or at their business meeting how to handle that situation.
Thank you. میگن که همه اینها نیانجام به گروه بستگی داره. اینکه گروه باید تصمیم بگیره که آیا هنوز به خدمتگزار خودش اعتماد داره یا نداره و راجع به این مسائل باید توی جلسات اداری گروه بحث بشه و صحبت بشه و تصمیم گرفته بشه. ما به هر حال با یک ایده صرفا شخصی نمیتونیم، به هر حال من میتونم به یک خدمتگزار اعتماد بکنم یا نکنم، ولی به هر حال این دیگه یک نظر شخصی هست. مسئله برای خدمتگزاران این هست که آیا گروه به اونها اعتماد دارد یا ندارد، آیا شورای منطقه به اونها اعتماد دارد یا ندارد، آیا معتمدی رو بین خودشون هست که میخوان عزلش بکنن یا نکنن. اینها همه جز اختیارات تعریف شده گروه ها، شورا و هیئت معتمدین هست در سطوح خدماتی خودشون. Thank you so much, Beth.
Thank you, and you did a wonderful job of translating. Thank you so much.
Thank you so much. It was my honor.
بپرسم. البته من میخونمش. اگه فکر کردید مرتبطه که بپرسینش.
Would you please hang on for a moment, okay? بخونید نیانج.
آره من میخونم. شما اگر چون دوستان لطف کنید سوالاتون رو مرتب بپرسین که بشه ازش یه چیزی، حالا مثلا من 3 تا کامنت رو باید بخونم که ازش از دلش یه چیزی در بیاد. سلام، منظور از این که میگوییم جمعیت ما یک جمعیت روحانی هست یعنی چه؟ حالا چند تا پایین تر گفته آیا جمعیت ما در تصمیم گیری ها به سبک متفاوتی عمل میکنیم؟ پس چرا اسم روحانیت بر اون گذاشتیم و تفاوت ما با دیگر سازمان ها و جمعیت های روحانی چیست؟ آره اینو در 3 کامنت جدا فرستادن، حالا نمیدونم میشه اصلا جمعش کرد با هم یا نه.
حالا من فکر میکنم اگر به وایس همین کارگاه دوست عزیزمون گوش بدن، وایسی که دارید ضبط میکنید، یک سری توضیحات خیلی خوب رو بس داد راجع به وجه تمایز AA نسبت به سایر سازمان ها و نهادها که در دنیا فعالیت می کنن، چه از نظر شنیدن صدای اقلیت، چه از نظر نحوه رای گیری و چه از نظر شنیدن شکایت های شخصی. و ایشون من نمیدونم وقت دارن یا نه. Do you have time? Do you have more time, Beth?
No, I have one more question, time for one more question and then I have to go.
Yes. What is, you know, the question is a little bit complicated and it is about how can we distinguish AA from the outside entities in the world, all around the world? And
yeah, that really is not within the discussion of concept 5. But if they come to the traditions workshop on Tuesday, I'm talking about the traditions on Tuesday.
بله، میگن که این موضوع رو که مطرح میکنید که وجه تمایز AA با سایر سازمان ها چی هست، من خارج از بحث امروز ما هست، اما اگر تشریف بیارید توی کارگاه روز سه‌شنبه ما که من راجع به سنت ها صحبت میکنم، میتونم اونجا یه مقدار راجع به این مسئله برای شما توضیح بدم. Thank you so much, Beth. And
Thank you. I'll be back in 3 weeks. I'm doing concept 8.
I hope to see you again. It was my privilege to be your translator tonight.
Thank you. Bye-bye. شب
شما بخیر نیان جان و خدا نگهدار.
بله ممنونم از شما و از خانم بسه عزیز. شبتون خوش.
خدا نگهدار.